5 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. ساسان آقایی معاون سردبیر روزنامه اعتماد بازداشت شد. انتشار گاز کلور باعث مصدومیت صدها تن در دزفول شد. عیسی کلانتری به عنوان رئیس سازمان حفاظت محیط زیست معرفی شد. درود شنونده گرامی. گزارش‌ها از ایران حاکی از بازداشت ساسان آقایی روزنامه‌نگار و معاون سردبیر روزنامه اعتماد است. وبسایت کلمه گزارش داده است ماموران امنیتی ساسان آقایی را عصر روز گذشته در محل دفتر روزنامه اعتماد بازداشت کردند. اتهام این روزنامه‌نگار و نهاد بازداشت کننده وی مشخص نیست. ساسان آقایی پیشتر نیز پس از اعتراضات سال 88 ایران بازداشت شده بود. انتشار گاز کلور در سطح شهر دزفول در استان خوزستان باعث مصدومیت صدها تن شده است. در تازه ترین آمار ارائه شده از مصدومان حادثه، رئیس دانشگاه علوم پزشکی دزفول به خبرگزاری دولتی ایرنا گفته است که از شب گذشته تا بامداد امروز 475 تن به بیمارستان ها و مراکز درمانی شهر به دلیل مسمومیت ناشی از تنفس گاز کلور مراجعه کردند. به گفته یوسف پریدار، اکثر افراد مراجعه کننده مشکل جزئی تنفسی داشته و پس از درمان مرخص شدند. او در این حال گفته حدود 40 تن همچنان در بیمارستان در حال مداوا هستند. بر اساس اظهارات مسئولان محلی، این حادثه شب گذشته رخ داده و دلیل آن نشت گاز از کپسول‌های گاز کلور موجود در انباری متروکه اعلام شده است. دادستان خوزستان از تشکیل پرونده‌ای برای بررسی عامل یا عوامل این حادثه اطلاع داده است. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی عیسی کلانتری را به عنوان رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و معاون رئیس جمهوری معرفی کرده است. عیسی کلانتری در دولت‌های اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی وزیر کشاورزی بود و از سال 92 هجری شمسی دبیر ستاد و مجری طرح احیای دریاچه ارومیه است. در دولت اول حسن روحانی معصومه ابتکار مسئولیت ریاست سازمان حفاظت محیط زیست را بر عهده داشت. حسن روحانی در حکم دیگری علی اصغر مومسان را به عنوان معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری معرفی کرده است. مقتدی صدر روحانی شیعه عراقی بار دیگر از دولت بغداد خواسته است گروه شبه نظامی هشت‌الشعبی را منحل کرده و نیروهای آن را در ارتش عراق ادغام کند. مقتدی صدر میگوید با تصرف موصل از طرف نیروهای دولتی و عامیانه آن دیگر نیازی به آن گروه نیست. هشت‌الشعبی که گفته می شود بیش از 120 هزار نیروی تعلیم دیده در اختیار دارد از سوی جمهوری اسلامی حمایت می شود. نخست وزیر و پارلمان عراق تاکنون با این درخواست مقتدی صدر موافقت نکردند. جمشید زند از رادیو فردا گزارش می دهد.
مقتدی صدر رهبر شیعه عراقی در جدیدترین مصاحبهش با نشریه شرق الاوسط بار دیگر خواهان انحلال گروه شبه نظامی هشت‌الشعبی شده است. مقتدی صدر در ماه‌های اخیر چندین بار نظر مخالف خود را با ادامه فعالیت‌های هشت‌الشعبی اعلام کرده است. این تشکیلات که رسماً زیر نظر نخست وزیر عراق اداره می‌شود، متشکل از شبه نظامیان شیعه و گروه‌هایی از دیگر اقلیت‌های دینی است و در تصرف موصل و دیگر شهرهای تحت کنترل داعش نقش مهمی بازی کرد. اما اکنون به گفته آقای صدر، هشت‌الشعبی به عنوان ارتشی در درون ارتش عراق ولی خارج از چهارچوب دولت عمل می کند و این نوع فعالیت مشکل زاست و تبعات منفی به بار خواهد آورد. مقتدی صدر تصرف موصل را پایان کار هشت‌الشعبی می داند و خواهان آن است که بخشی از شبه نظامیان این گروه در ارتش عراق ادغام شده و دیگر گروه ها نیز خلع سلاح شوند تا به گفته او عراق از فرماندهی واحد نیروهای مسلح بهره مند شود. اما حیدر العبادی نخست وزیر عراق این درخواست مقتدی صدر را رد کرده و گفته است هشت شعبی که زیر نظر مرجعیت و دولت است منحل نخواهد شد. قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس و مسئول ارشد هماهنگی فعالیت‌های نظامی ایران در منطقه نیز با تأکید بر اهمیت هشت شعبی چندی پیش گفت فرمانده هشت شعبی توانست کلید درب انبارهای تسلیحات جمهوری اسلامی را در خدمت خودش بگیرد. اما چرا این گروه شبه نظامی که دو سال پیش به درخواست آیت الله سیستانی مرجع تقلید شیعیان عراق و برای مقابله با گروه خلافت اسلامی تشکیل شد اکنون از طرف مقتدی صدر مشکلزا توصیف می شود؟ حبیب حسینی فرد تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان با اشاره به اینکه مقتدی صدر از چند ماه پیش موضوع انحلال هشت شعبی را مطرح کرده بود میگوید با نزدیک شدن انتخابات عراق او تلاش میکند چهره فراجناهی و مدافع حقوق همه شهروندان عراق از خود نشان دهد.
بعد از این سفر اخیرش دو هفته پیشش به عربستان سعودی و گرم شدن تنور انتخابات به نظر میاد که آقای مقتدی صدر زمینه رو بیشتر دیده در طرح یک همچین مسائلی برای اینکه بیش از پیش فاصله خودش رو با ایران به اصطلاح به نمایش بگذاره، به نوعی با عربستان سعودی خودش رو نزدیک نشون بده، در عرصه ملی هم به هر صورت سعی کنه یک وجهه فراجناهی فرقه‌ای رو به نمایش بذاره که بتونه با سایر گروه‌های سنی و گروه‌های پان عرب هم در این کشور همراهی داشته باشه.
حمدی ملک کارشناس مسائل عراق در بریتانیا نیز معتقد است در سالهای اخیر تفکری در گروه‌ها و احزاب سیاسی عراق شکل گرفته که خواهان ایجاد نوعی توازن بین نفوذ قدرت‌های منطقه‌ای در آن کشور است و درخواست انحلال هشت شعبی بخشی از سیاست کاستن از نفوذ ایران به شمار می‌رود.
یکی از دلایل این هستش که ایشون در پی در حقیقت تحکیم وضعیت خودش به عنوان یک رهبر عراقی هست. نتیجتاً سعی می‌کنه که با تکیه بر طرفداران زیادی که داره دور بکنه خودش را از ایران و یک هویت و یک شخصیت مستقلتری به خودش بده. اما نکته دیگر اینه که بسیاری در عراق حتی در بین جامعه شیعه در عراق به این نتیجه رسیدند که فرقه گرایی باعث تمام این بلایا و مشکلاتی هست که در حقیقت عراق گریبانگیر شد و بهترین راه برای این که به یک در حقیقت صلح در این کشور رسید دوری از گفتمان فرقه گرایی هست و برای این کار به نظر میرسه که برخی از گروه ها از جمله آقای صدر به این نتیجه رسیدن که باید یک توازنی ایجاد بکنند بین روابط خودشون با کشورهای منطقه با قدرت‌های منطقه که باعث بشه که یک به درقت توازنی ایجاد بشه بین نفوذ ایران و حضور عربستان سعودی در منطقه. این هم یکی دیگر از دلایلی که میتونه باعث بشه که آقای صدر به این سمت بره. نکته دیگه اینه که از سال 2014 و با حضور داعش ایران تونست در برخی از جاها در عراق نفوذ خودش رو به شدت افزایش بده، از جمله در نیروهای بسیج مردمی یا هشت شعبی که البته همه اونها نزدیک به ایران نیستند ولی یه قسمت اعظم اونها و قوی ترین گروه ها در حقیقت در این هشت شعبی نزدیک به ایران هستند و این از دید آقای صدر و حتی آقای عبادی و دیگران باعث میشه که تضعیف بشه دولت عراق که این گروه ها از جمله آقای صدر فکر میکنند که لزوماً به نفع عراق نیست.
مقتدی صدر تا چند سال پیش جیش المهدی یکی از قوی ترین تشکیلات شبه نظامی شیعه در عراق را کنترل میکرد و تحت حمایت ایران بود، ولی در یکی دو سال گذشته با تغییر موضع به انتقاد از حضور ایران در صحنه سیاسی نظامی عراق پرداخته است. سفر ماه گذشته او به عربستان و دیدارش با ولیعهد آن کشور نیز شکاف بین صدر و ایران را عمیق‌تر کرد. حمدی ملک میگوید نه تنها مقتدی صدر بلکه شخصیت‌هایی مانند آیت الله سیستانی نیز در صدد ایجاد توازن بین قدرت‌های منطقه‌ای و پایان دادن به نفوذ یک کشور در عراق هستند.
الان آقای صدر در این کار تنها نیست. آیت الله سیستانی که بزرگترین مرجع شیعه هست در عراق و بسیار پرنفوذ هست هم شروع کرده مدت ها این حرکت رو، از جمله از طریق طرفداری از یک نوع حکومت غیر دینی در عراق و همچنین گروه هایی که نزدیک هستند با آقای سیستانی در همین هشت شعبی، اینها راه دیگری دارند پیش می روند از گروه هایی که نزدیک هستند به ایران در هشت شعبی. شخص دیگری که در این زمینه همراه آقای سعد هست، نخست وزیر عبادی هست. آقای عبادی هم باز سیاستی داره که لزوماً مورد پسند ایران نیست.
هشت شعبی یا بسیج مردمی عراق که از گروه های مختلف عمدتاً شیعه تشکیل شده، بر اساس ارزیابی ها بیش از 120 هزار شبه نظامی تعلیم دیده در اختیار دارد. این تشکیلات شبه نظامی سال گذشته در پارلمان عراق هم به عنوان سپاهی رسمی و جدا از ارتش شناخته شد که در کنار سربازان عراقی برای بیرون راندن گروه خلافت اسلامی از این کشور می جنگد. ایران تا کنون واکنشی رسمی به اظهارات اخیر مقتدی صدر درباره انحلال هشت شعبی نشان نداده است.
جمشید زند از رادیو فردا گزارش می‌داد. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌های شما درباره مسائل روس. پیام‌های شما را می‌شنویم.
من مستند بگیر کمک این دادم. یه خانم احمد 500 هزار تومان می‌خواست وام بگیره. خانم شوهر نداشت، دو تا بچه داشت. اون آقا به این گفت که تو سیغه نیستی برای من. این خانم خوش کردی که بگذار نکد در زد محکم قیام. اگه این وزن مملکته، این قانونه، کمیته این داد، مردم مستقیه بگیر هستن، این چی وزی هست آخه؟ کسی نیست بز بداد مردم برسه.
این همه دم از اعدام میزنیم در ایران، یعنی قاتل رو باید تشویق کرد، قاچاقچی رو باید تشویق کرد. بعد چی میشه؟ سنگ رو سنگ که بند نمیاد. برادر من قانون باید اجرا بشه دیگه. اینکه نمیشه هر که بیاد هر کاری بکنه شما اونجا میگین حقوق بشر، حقوق بشر. سیر نمیتونه به پیاز بگه بد بود.
این شیعیانی که فعالیت برای براندازی حکومت عربستان سعودی میکنن و خواهان تشکیل حکومت ولایت فقیه در اونجا هستن، اینها را عربستان نباید زندانی یا اعدام کنه، بلکه این آدمها را باید بیرون تبعید کنن تا با پوست و استخون خودشون ببینن که یمن ماز چقدر کره داره و حکومت ولایت فقیه چه دماری از روزگار مردم ستم دیده شیعیان کشور خودشون در آوردن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خبرها را پی میگیریم. قائم مقام وزیر راه و شهرسازی ایران از انجام مذاکره تهران با شرکت ایرباس برای خرید 48 فروند بالگرد غیر نظامی اطلاع داده است. اصغر فخریه کاشان روز شنبه گفت این 48 بالگرد به سفارش وزارت بهداشت برای انجام خدمات اضطراری خریداری خواهند شد. در پی توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های بین‌المللی و لغو تحریمات مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران، تهران 100 فروند هواپیمای مسافربری به ایرباس سفارش داد. حدود دو ماه پیش ایرباس اعلام کرد شرکت‌های هواپیمایی ایران خواستار خرید 73 فروند هواپیمای دیگر شدند. وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان میگوید نامه‌ای به منظور ارائه به شورای عالی امنیت ملی تهیه شده تا درباره حضور ورزشکاران ایرانی مقابل ورزشکاران اسرائیلی تعیین تکلیف کند. به گزارش خبرگزاری مجلس شورای اسلامی، مسعود سلطانیفر در جلسه با اعضای فراکسیون امید مجلس با اعلام این مطلب گفت که در حال مدیریت موضوع حضور دو بازیکن تیم ملی فوتبال در دیدار با تیم اسرائیلی هستند تا به گفته او مشکلی برای هیچ بخشی پیش نیاید. پیشتر معاون سلطانیفر از محرومیت این دو بازیکن صحبت کرده بود. اظهاراتی که با واکنش فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا مواجه شده که از فدراسیون فوتبال ایران خواهان توضیحات در این مورد شده است. رسانه‌های داخلی ایران گزارش دادند که فدراسیون فوتبال ایران امروز توضیحاتش را در این باره به فیفا ارائه می کند. خبرها و گزارش‌های این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221122112. فشرده خبرها 17:30 ایران.